این تعمیرها و این چیزها خونه بود، این خالی تازه پیدا شده. اینجا میمونم شاید میگم همون زمانه سابق ما باید شما بیاریم. یک درخت کاکا اینجا بیه شما؟ شما اینجا بین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ خیر خیرت؟ وقت شفتالو خلاص شده. یک درخت را برای ما نشان بده، حداقل یک دو دانه شفتالو پخته خدا داشته باشه.
درخت را نشان بدم.
ها که دهقان هستین اینجا شما؟
ما هم اینجا دهقانه هم زرکاری میکنیم.
آقامر؟ بیا آقامر شما بیاین که یک دو دانه شفتالو هم تو پخته پخته برای ما نشان بدین. این درخت های شفتالو هست دیگه؟
شلیل
هست. شلیل؟ شلیل هست. ها شفتالوی چمتال رو به خلاصی است. اینجا سعی کنین. بله بله بله. کدام شفتالو؟ یک دو دانه شما پخته بکنن که ما دم جوی بانیم که دم سر جوی ششته ای شفتالو نوشجان کنیم. ای بیکی سعی نه ای سعیه ای سعیه کاکا نام خدا خوب میشناسه. اینجا چطور است؟ اینجا اینجا ای کو باه 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 و بیا هم کاری میذار پیش ایرا که تصویر شبیه چی خوب سرخ شده اما هنوز هم به پختگی نرسیده.
هنوز هم مول او نخورده او میخوردیم مولای میشوند.
ما واسه الکان
بسیار شیرین است.
شیرین است. شما یک کاری بکنین خب ما تا ایره میخوریم شما یک دو دانه دیگر هم بیارین بس است خب. میریم اینجا عوام داره اینا نام خدا اوش خب یخ این شبتالا رو تازه از درخت کندن ایره که نوشجان میکنن بعد با حاجی صاحب که فعلا مصروف است همراه حاجی صاحبم چند لحظه صحبت میکنیم.
تا سفر و چکر دیگر بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان همراه شبتان بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم مثل هفته های گذشته. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب این هفته هم میخواییم که با معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم. میدونید که رژیم بعثی عراق 8 سال جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و در این جنگ 8 ساله بخشی از مردم افغانستان در این جنگ حضور داشتند و به جانفشانی ها پرداختند که تعدادی از این رزمندگان هم به شهادت رسیدن. ما در برنامه لاله های غریب که تا به حال 10-11 برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، با معرفی شهدای افغانستانی که در دفاع مقدس در جنگ 8 سالی تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند میپردازیم. این هفته میخواییم با معرفی جوانی از ولایت میدان وردک بپردازیم که نهایتاً هم در گلزار شهدای شهر قم با خاک سپرده میشه. شهید محمد زهیر ناصری شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب با معرفی این شهید بزرگوار خواهیم پرداخت. خب مثل هفته های گذشته باز هم وامدار مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی هستیم که در این حوزه سالهای زیادی را مشغول بودن و کارهای بسیار بزرگی را در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام دادن و همینطور در زمینه همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان. شما دوستان حتما میدونید که متاسفانه ویروس منحوس کرونا مرحوم محمد سرور رجایی را از ما گرفت. خب دعوت میکنم شما عزیزان شنونده را که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد زهیر ناصری.
باز هم شهید افغانستانی را خدمت شما معرفی خواهم کرد، شهیدی که در 29 ماه حوت سال 1360 آسمانی شد و به شهادت رسید. نام این شهید محمد زهیر ناصری است. محمد زهیر ناصری در سال 1359 از یکی از روستاهای دوردست ولایت مرکزی میدان مهاجرت میکند به ایران. با توجه به علاقمندی خاصی که برای جبهه و جنگ داشته است و شنیدن این که حضرت امام دستور داده است که هر کس بتواند در هر جایی از اسلام دفاع بکند، ایران افغانستان ندارد، مستقیم به شهر قم می رود و بعد از این که مدتی در شهر قم زندگی می کند، با آشنایی به دفاتر جهادی و معرفیشان از طرف احزاب جهادی به یک از پادگان‌های آموزشی آموزش نظامی می بیند. محمد زهیر ناصری 23 سال داشت که از قم به جبهه غرب اعزام می شود و در جبهه مهران در عملیاتی به شهادت می رسد. در پرونده شهید ناصری شهادتش را بسیار مظلومانه نوشته است. چون این می نویسد که شهید ناصری وقتی که از عملیات خونسازی میدان مین بر می گشتند با یکی از مینها در سنگری برخورد می کند. این حادثه باعث می شود که سر این شهید و بخشی از دست و پای این شهید قطع شود. شهید ناصری با چنین فداکاری در نبرد حق علیه باطل برادری دو ملت ایران افغانستان را به اثبات می رساند و بدون این که تفاوت در بین جبهه جهادی افغانستان قائل شود و در بین جبهه جهادی ایران قائل شود، فقط به خاطر دفاع از حق، فقط به خاطر دفاع از اسلام به جبهه ایران عزیمت می کند و مثل ده ها شهید دیگر مظلومانه به شهادت می رسد. مزار این شهید در گلزار شهدای شیخان قم هستند.
خب بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی بسیار بسیار مختصری بود از شهید محمد زهیر ناصری، اینکه از کدام نقطه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کند، دلیل این عزیمت چی هست که شما متوجه شدید مثل اکثر شهدایی که معرفی کردیم در واقع اون مرزهای اعتقادی هست که باعث میشه شهدایی مثل شهید محمد زهیر ناصری خانه و کاشانه خودشان را ترک بکنن، خاک خودشان، کشور خودشان را ترک بکنن و در کشور دیگه مشغول نبرد باشن، نبردی که بین جبهه حق و جبهه باطل در جریان هست. در نهایت هم خب در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید که این شهید بزرگوار در سال 1360 به شهادت میرسه و در قم با خاک سپرده میشه و مزارش در شهر قم هست. اما شهید محمد زهیر ناصری زمانی که در جبهه حضور داشته نامه میفرسته برای خانواده خودش. این نامه سرشار از معارف هست و نگاه عمیقی که این شهید بزرگوار به مسئله مرزهای اعتقادی داره و باور عمیقی که به اسلام داره و همین باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در نهایت هم به شهادت برسه. این شهید بزرگوار چنین می‌نویسم:
خانواده محترم من، پدر، مادر، از احوالات جنگ میگویم. اگر از احوالات این جانب بخواهید، الحمدلله سلامت حاصل است و در خدمت اسلام در سایه خداوند تعالی مشغول نبرد با صدامیان کافر و صهیونیسم جنایتکار هستم و به زودی پیروز خواهیم شد. اگر از احوال جنگ بخواهید، این عراقی ها به علت نداشتن ایمان به اسلام واقعا کورند و نمی دانند چطور با این سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بجنگند. ما مانند سربازان امام زمان در خدمت اسلام هستیم و برای شناساندن اسلام به تمامی کشورها کوشش خواهیم کرد که بدانند اسلام دین شهادت و ایثار است و کسی که علی دارد احتیاج به مارکس و لنین ندارد. به امید پیروزی حق بر باطل.
خب آنچه که شنیدید نامه‌ای بود که شهید محمد ظهیر ناصری و خانواده خودش نوشته می‌کند در زمانی که در جبهه حضور داشته و این نامه به عنوان یک سندی در پرونده این شهید بزرگوار ثبت و ضبط شده. چقدر می‌بینید که این نامه عمق داره در شرایطی که در افغانستان یک حکومت کمونیستی با حمایت ارتش سرخ شوروی برقرار هست و اینا در داخل افغانستان دارن حکومت میکنن و بحث از مارکس هست و لنین هست و مارکسیزم و کمونیسم و این مکتب هایی که به هر حال در اون زمان صحبتش خیلی مطرح بود. میبینید که شهید محمد ظهیر ناصری نوشته میکنه که کسی که علی داره احتیاج به مارکس و لنین نداره، که خب نشان دهنده مرزهای اعتقادی آدم هاست نه مرزهای جغرافیایی. انشالله که بتانیم از نامه ها، وصیت نامه ها و خاطراتی که از این شهیدان باقی مانده درس بگیریم. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله های غریب. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان را، پیشنهاداتان را و همینطور انتقادای سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و عرض کردم که سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما عزیزان شنونده از این طریق به دست ما میرسه و تلاش میکنیم که با استفاده از این نظرات، این انتقادات و این پیشنهادات انشالله برنامه‌های بهتری را تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. دیگه ای که برنامه لاله‌های غریب و همینطور بقیه برنامه‌های رادیو دری بعد از اینکه پخش میشه آرشیوش روی سایت رادیو دری قرار میگیره. میتونین که به این سایت سر بزنید، از آرشیو برنامه‌ها استفاده بکنید. مطالب متنوع دیگه‌ای که روی سایت هست حتما مورد استفاده و مورد توجه شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بفرمایید. ادساین رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم. صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری شنیدید. نامه این شهید بزرگوار و خانوادش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دعوت میکنم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری.
بنام شهید ناصری، یکی از فرزندان شجاع افغانستان که برای این بیران مهاجرت کرده بود تا آموزش نظامی و حرفه‌ای را بیاموزد و دوباره بازگردد به کشورش تا مسیر خدمت در جبهه افغانستان در کنار مجاهدان افغانستان باشد و پیش از آن که به افغانستان بازگردد برای این که عملیات رزمی را آموزش های نظامی رزمی را آگاهانه در جبهه ها در سنگرها منظم ببیند و برگردد. خب شرایط سرنوشت و تقدیر شهید ناصری در این بوده که این شهید نازنین در ایران به شهادت برسد و امروز نام این شهید بتواند همدلی و برادری و رفاقت دو ملت بزرگ ایران افغانستان را ترسیم کند. یقینا شهدای فرامرزی ما، شهدایی که در کشورهای غیر از کشور خود به شهادت رسیدن، امروز پشتوانه خوبی برای معرفت آینی و ارزشی همیشگی ملت‌های ماست. ما شهید ناصری های بسیاری داریم که از ایران در افغانستان به شهادت رسیدن، از افغانستان در ایران به شهادت رسیدن و این نقطه قوت قلبی است برای دو ملت و وظیفه همه ما، وظیفه رسانه ها بیشتر بر این است که شهدای مان را و مخصوصا شهدای جبهه مشترک ایران افغانستان را معرفی بکنیم. درود بر روان پاک شهید محمد ظهیر ناصری که در مهران به شهادت رسید و پیکرش با شکوه برگشت و با شکوه تشییع و تدفین شد و در شهر قم به جایگاه ابدی خود خوابید و امروز مزارش دلیل راهی است برای ما که ما گم نکنیم. راهش پر از زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری که موضوع برنامه این هفته ما بود. انشاءالله که از این برنامه و از این شهید و خاطراتی که از این شهید بوده و خصوصا نامه شهید درس گرفته باشیم و به کار ما بیاید. انشاءالله که شهدا دست ما رو بگیرن اونجایی که دست ما به هیچ جای بند نیست و با دست خالی نمیدونیم که واقعا چه کار باید بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تاریخ قلباسی آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
سلام دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ قلب آسیا از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه مروری است بر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان کنونی با روایت نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی محمد کاظم کاظمی. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. روایت ما درباره تاریخ متأخر کشور ما افغانستان به یک نقطه خاص رسیده، یعنی نقطه‌ای که تأسیس حکومت احمد شاه دورانی است و بسیاری از مورخین و بسیاری از نویسندگان در واقع افغانستان امروز را برآمده از دل حکومت احمد شاه دورانی می‌دانند و به تعبیر دیگر او را مؤسس افغانستان امروز می شمارند. این برداشت البته از یک جهت درست است، به این معنی که آنچه که ما امروز با عنوان کشور افغانستان می شناسیم شکل کوچک شده امو امپراتوری دورانی هست که احمد شاه دورانی تشکیل می ده و بعداً به مرور زمان قسمت‌های از این هم جدا می شه از او که در برنامه های بعدی به او خواهیم پرداخت. منتها در این بین خب بعضی از تاریخ سازی ها و افسانه پردازی ها هم اتفاق افتاده، به خصوص از این جهت که ما در افغانستان حکومتگرانی داشتیم که نگاه های قومی و قومیتی غالبا داشتند و اینها تاریخ افغانستان را به شکلی که خودشان دوست می داشتند غالبا روایت کردند. از او جهت که عمدتا این حکومت های ما پشتون بودند و سعی می کردند که یک قرائت پشتونی از تاریخ داشته باشند، بسیاری مواقع این تاریخ سازی ها به نفع یک قوم اتفاق افتاده که ما در اینجا یک مقدار بد نیست که نسبت به این موضوع روشنی بیاندازیم، به خصوص که احمد شاه دورانی در واقع اولین پشتونی است که یک حکومت وسیع و بزرگ در داخل افغانستان کنونی تشکیل میده. قبل از او البته حکومت هوتکی را ما داشتیم، منتها اونا قلمرو حکومتشان بسیار محدود بود، در قندهار بود و مدت کوتاهی در اصفهان و همچنین ابدالیان در هرات مدت حکومت داشتند. منتها حکومت مرکزی وسیع و بزرگی که در این قلمرو شکل میگیره و افغانستان کنونی از دل او برمیآید در واقع همین امپراتوری احمد شاه دورانی هست که یک فرد پشتون هست و به همین دلیل بر اساس این گرایش های قومی نسبت به این موضوع یک بزرگ نمایی خاصی اتفاق افتاده و بعضی از تاریخ سازی ها و افسانه پردازی ها رخ داده که همچنان که عرض کردم ما یک مقداری درباره ای باید توضیح بدیم. کتابی داریم که اخیراً منتشر شده با عنوان تاریخ جعل و جعل تاریخ در افغانستان. این کتاب رو من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز به هر شکلی که براشون مقدور هست تهیه بکنن و بخونن. روایت های خوبی از این تاریخ سازی ها و جعل های تاریخی را نویسنده کتاب یعنی آقای دکتر محی الدین مهدی بیان کرده. کتاب کلن درباره همین تاریخ سازی ها در افغانستان هست و در یک فصلی از او کتاب اتفاقا آقای دکتر مهدی مفصل به وقایع زمان احمدشاه دورانی و داستان پردازی هایی که در این مورد اتفاق افتاده میپردازه و بر اساس شواهد و مستندات تاریخی ثابت میکنه که خیلی از این صحبت ها حقیقت نداره. و اما این صحبت هایی که معمولا در تاریخ رسمی ما میامد چی ها بود که در واقع اینا حقیقت نداره؟ روایت رسمی تاریخ در افغانستان عمدتا این بوده از سوی حکومت ها که بعد از این که نادر افشار به وسیله جمعی از اعیان و اشراف خودش کشته شد، احمدشاه دورانی یا احمد خان عبدالی در او زمان آمد وارد صحنه شد و خانواده نادر افشار از دست اون شورشیان در واقع نجات داد و باعث شد که اینا از کشته شدن در امان بمانند. و همسر نادر افشار به پاس این خدمتی که احمد خان به او انجام داده بود و او را جانش در واقع حفظ کرده بود، الماس کوه نور را به احمد شاه دورانی داد که ما در برنامه قبل اتفاقا صحبت کردیم، گفتیم که این الماس داستان بسیار طولانی داشته. این یکی از صحبت ها است. صحبت دیگری که میشه این هست که احمد شاه دورانی در واقع در قندهار به وسیله یک مجلسی به نام لویه جرگه به حکومت رسید و در آنجا کسی به نام درویش صابر شاه آمد و خوشه گندمی بر عمامه احمد خان نصب کرد و او را به این ترتیب تاجدار ساخت، یعنی گفت تاج تو این خوشه گندم است. و همین خوشه گندم هست که در کنار نشان رسمی کشور افغانستان غالبا وجود داشته. اما این روایت ها در واقع حقیقت نداره و آقای دکتر مهدی در کتاب خودش نشان میده که اولا احمد خان دورانی در مسیر راه و قبل از اینکه به قندهار برسه و مجلس و محفلی تشکیل بشه اعلام حکومت کرد و این اعلام حکومت نه در یک جرگه رسمی به نام لویه جرگه، بلکه در بین عده ای از اطرافیان او اتفاق افتاد و او حکایت درویش صابر و نصب خوشه گندم بر عمامه او هم حداقل در اون لحظه اعلام پادشاهی حقیقت نداره. و موضوع دیگری که معمولا در روایت‌های تاریخی ما بیان میشه این هست که میگن که کشور افغانستان به وسیله احمدشاه دورانی تأسیس شد، ولی واقعیت اینه که نه در کتاب تاریخ احمدشاهی که اتفاقا به سفارش خود احمدشاه دورانی نوشته شده نامی از افغانستان هست و نه در مکتوبات و نامه ها و فرمان هایی که احمدشاه دورانی مینویسه، بلکه او در واقع خودش را پادشاه سرزمین خراسان میدانه. و ما در یکی دیگر از برنامه های تاریخ قلب آسیا گفتیم که آنچه افغانستان نامیده میشده در اون زمان محدوده کوچکی بوده در پاکستان امروز و بعداً با گسترش قوم افغان یا پشتون به نواحی دیگر این نام هم گسترش پیدا کرده و کم کم بر افغانستان امروزی اطلاق شده. و از جمله بعضی از روایت‌های دیگری که در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار و همچنین کتاب تیمورشاه دورانی مرحوم عزیزالدین وکیلی فوفلزایی بیان شده، می‌بینیم که با واقعیت‌های تاریخی خیلی سازگار نیست. از جمله اینها یکی این هست که احمدشاه دورانی را متولد هرات دانستند، در حالی که به روایت کتاب مرآت الاشباح از محمد حسن هندی که معاصر احمد شاه بوده، احمد شاه دورانی در شهر ملتان پاکستان کنونی به دنیا آمده. و همچنین امام الدین حسینی مورخ معاصر شاه زمان هم این روایت تولد احمد شاه در ملتان را بیان میکنه. و در مورد الماس کوه نور که مرحوم عزیزی فوفلزایی در کتاب خودش اون روایتی رو که من عرض کردم که همسر نادر افشار او را هدیه داد به احمد شاه بیان کرده، واقعیت امر اینه که او الماس به دست یکی از خانهای خراسان افتاده بود و وقتی که احمد خان دورانی به حکومت رسید باز این الماس را از چنگ اون خان در خراسان بیرون آورد که ما به جزئیات این واقعه باز در برنامه‌های بعد اشاره خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فقیر دانا، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
سرورمان به سلامت باشم، در خدمت گذاری حاضر هستم، امر کنید.
جناب وزیر پیشتر بیایید.
اطاعت سرورم، اطاعت. امر کنید سرورم.
نگاه کنید، میبینید؟ خوب به این دور نگاه کنید.
ای وای، چرا بر روی دور گرانبهایتان لکه سیاه دیده میشود سرورم؟
جناب وزیر، ما شما را برای همین خواستیم. خب چه نظری می دهید؟
راستش تا به حال من با چنین مواردی برخوردی نداشتم سرورم، چه بگویم؟
این دور برای ما بسیار ارزشمند هست. می خواهیم علت سیاه شدن این دور را بفهمیم و این که این لکه سیاه چگونه از روی این دور گم می شود.
از صاحب درباریان خبر می دهم که هر کدامشان بیایند محضرتان، شاید یکی از آنان توانست علت آن را بیابد سرورم. همینک می روم.
زودتر این کار را بکنید.
اطاعت سرورم. با اجازه سرورم.
دور برای پادشاه بسیار با ارزش بود و وزیر به خوبی از این موضوع مطلع بود. پس بلا فاصله از درباریان کمک خواست. هر یک از آنان سیاهی روی دور را دیدند و در گفتن علت سیاه شدن دور حیران ماندند. کار به جایی رسید که وزیر از مردم شهر و دیار پادشاه نیز کمک خواست.
Thank you.
میگویم فرصت رو از دست نده مرد، شاید پاداش خوبی از پادشاه گرفتی.
زن، اول اینکه انگشتر با دور فرق میکند.
خوب.
انگشتر من بعد از ضربه خوردن ترک برداشت، سیاه شده بود، ولی دور جناب حاکم میگویند سالم میباشد، ولی لکه سیاهی رویش نمایان شده است.
چه بگویم، خود دانی. گفتم جایزه ای نصیب تو شود.
جایزه به این آسانی نصیب من نخواهد شد. این را نیز بدان، حرف یاوه و نسنجیده پیش حاکم گفتن تاوان سنگینی نیز خواهد داشت. برو منزل و من تا غروب خواهم آمد. برو زن.
بسیار خوب، می روم.
به من مستحق کمک کنید.
بیا این سکه از آن تو. بیا.
سپاسگزارم. خدایا چند برابر بدهد.
زنده باشید.
مرا ببخشید، من لحظاتی پیش به این شهر رسیدم و صحبتتان را در مورد آن دور شنیدم. میخواهم نزد حاکمتان بروم.
ای مرد فقیر، از من میشنوی بی جهت خودت را به کشتن نده. اگر نظری بدهی که حاکم نپسندد یا فکر کند که تو او را به سخره گرفتی، حکم مرگت را امضا کردی.
می شود مرا راهنمایی کنی که از کدام مسیر به قصر حاکم می رسم؟
عجب، مثل این که سخن گفتنم با تو بیهوده بود. باشد، مثل این که از جانت هم سیر شده ای. باشد، راهنماییت می کنم.
بفرمایید.
مرد بازاری مسیر قصر حاکم را به مرد فقیر نشان داد و مرد فقیر بعد از طی مسافتی خودش را روبروی قصر حاکم یافت. خیلی زود ادعایش مبنی بر اینکه علت سیاه شدن دور را می‌داند به گوش وزیر و حاکم رسید.
ای مرد، مدعی هستی که علت سیاه شدن دور با ارزش ما را می‌دانی. آن؟
امیدوارم به یاوه سخن نگویی که با جانت بازی کرده ای.
وزیر من کاملا درست می‌گوید.
جناب حاکم به سلامت باشند. در درون در گرانبهای شما کرمی هست که دارد از آن میخورد.
میشنوی جناب وزیر؟ میشنوی؟
آری سرورم.
ای مردک، مگر میشود در در کرم زندگی کند؟ اگر نبود گردنت را میزنیم.
با جانت بازی میکنی ای مرد؟
من سخن بیهودهی نگفتم. می توانید دور را بشکافید و درون آن را ببینید تا سخن من به شما آشکار شود.
و اگر نبود چه؟
برای هر عقوبتی حاضرم جناب حاکم.
جناب وزیر.
بله سرورم.
بگویید بیایند و این دور را بشکافند.
از ساعه سرورم، از ساعه.
وقتی دور را شکافتند، دیدند کرمی زیر قسمت سیاهی رنگ وجود دارد. پادشاه از دانایی مرد فقیر خوشش آمد و دستور داد او را در گوشه ای از آشپزخانه جای دهند و مقداری از پسمانده غذاها نیز با او دادند. یک روز گذشت. مرد فقیر قصد داشت که از قصر خارج شود که پادشاه با اسبش آمد.
ای مرد دانا، میبینی اسب ما را؟ زیبا و چابا.
جناب حاکم به سلامت باشن. همانطور که میفرمایید بسیار اسب زیبایی است. در دویدن هم چالاک دیده میشود. اما
چه؟ نکند میخواهی بر بهترین اسب ما ایرادی بگذاری؟
راستش را بگویم، بله جناب حاکم، اسب زیبایتان ایرادی دارد.
ایرادی دارد؟
بله.
خب بگو، میشنویم چی ایرادی دارد.
تا به حال با این اسبتان گذرتان بر رودخانه افتاده است؟
بر رودخانه؟ خیر، برای چه؟
در اوج دویدن اگر هم باشد، وقتی رودخانه را ببیند به درون رودخانه میپرد جناب پادشاه.
مردک چی میگویی؟ یعنی خودش را به درون رودخانه میاندازد؟
همینطور از سر برم، میتوانید امتحان کنید.
پادشاه که باورش نشده بود برای امتحان اسب و صحت ادعای مرد فقیر، سوار بر اسب از کنار رودخانه‌ای گذشت که اسب سریعاً خودش را به درون آب انداخت. پادشاه از دانایی مرد فقیر متعجب شد و یک شب دیگر نیز او را در محل قبلی با پسمانده غذا جای داد و روز بعد خواست تا او را بیاورند.
سرورمان به سلامت باشند، غرق در اندیشه هستید.
جناب وزیر، در فکر مرد فقیر هستیم، میخواهیم نظر شما را هم درباره او بدانیم.
مرد زیرک و فهمیده دیده میشود. تجربه های او حاصل گذر زمان میباشد سرورم.
آری همین گونه است. میگویید برایش چی پاداشی بدهیم؟
هرچه شما دستور بدهید اطاعت می شود.
حال کجاست؟ مگر دستور نداده بودیم که نزد ما بیاید؟ نکند که از قصر ما رفته است؟
خیر سرورم، منتظر دستور شما بودم. آن مرد را بگویید داخل شود.
درود بر جناب حاکم، هم بفرمایید.
ای مرد، از داناییت خوشمان آمده است، دیگر چی میدانی؟
دیگر چی میدانم؟ راستش چگونه بگویم؟
سخن بگو، چرا ترسیده ای مرد؟
میشود که در خلوت این سخن را بگویم؟
وزیر از خودمان است، راز بین من و او نیست.
گستاخی مرا ببخشی جناب حاکم، اما اصرار دارم که در خلوت بگویم.
باشد جناب وزیر.
بله سرورم.
ما را تنها بگذارید.
اطاعت سرورم، همینک.
حال فقط من و تو هستیم، چه شده است؟ چه میخواهی بگویی؟
از من پرسیدید که دیگر چه میدانی؟ میدانم که تو شاهزاده نیستی.
خاموش گستاخ، این چه سخنی است؟ نگهبان، نگهبان.
بله سرورم.
این مردک را به محبس بیندازید تا تکلیفش را مشخص کنیم.
پادشاه به خشم آمد و او را به زندان افکند، ولی چون دو مورد قبل را درست جواب داده بود، پادشاه را در پی کشف واقعیت واداشت. پادشاه نزد مادرش رفت و با اصرار بسیار جویای واقعیت شد. مادرش بعد از کمی تفره رفتن حقیقت را به پسرش گفت.
پسرم، جان مادر، پسر گلم، چون من و شاه بی بهره از داشتن بچه بودیم و از به تخت نشستن برادرزاده های شاه هراس داشتیم، وقتی یکی از خادمان دربار تو را به دنیا آورد، تو را از او گرفتیم و گفتیم که ما خود بچه دار شدیم.
بعد این ترتیب راز شاهزاده نبودن پادشاه مشخص شد. پادشاه بار دیگر مرد فقیر را خواست، ولی این مرتبه برای چگونگی پی بردن به این وقایع بود.
ای مرد، بگو بدانیم چطور آن دور و اسب و شاهزاده نبودن ما را فهمیدی؟
دور را از آنجایی که هر چیزی تا از درون خودش خراب نشود از بین نمی رود از آنجا فهمیدم، و اسب را چون پاهایش پشمی بود و کرک داشت فهمیدم که این اسب در زمان کرگی چون اسبها و گاومیشها یک جا چرا می کردن با گاومیش اونس گرفته و از شیر گاومیش خورده است، به همین خاطر از آب خوشش می آید.
عجب عجب. و اما اصالت ما را چگونه فهمیدی؟
موضوع اسب و دور که برایت مهم بودند را گفته بودم، ولی تو دو شب مرا گوشه از آشپزخانه جای دادی و پاداشی به من ندادی و این کار دور از کرامت یک شاهزاده بود و من فهمیدم که تو گدازاده هستی و یک پادشاه تو را به دنیا نیاورده است.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی هست که ما بسم الله میگیم ولی هیچ یادمون نمیاد، فقط یک کلامی رو بر زبان میاریم و اصلا یاد نمی کنیم. عادت میشه. گفتن که عادت مهمترین مانع خلاقیت و پیشرفت و کمال انسان. حتی گفتن عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت. اگر عادت شد دیگه عبادت نیست. عبادت لحظه به لحظه آگاهی احتیاج داره. یعنی هر کلمه‌ای که بر زبان میاد، به قول ابن سینا، عبادت مشفوعه به تفکر که آمیخته شده با اندیشه، که وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، هم بسم رو، هم الله رو، هم رحمان رو، هم رحیم رو، هم بعد اهدنا الصراط المستقیم رو، هم غیر المغضوب علیهم رو، اینا رو حس بکنی. عادت نشه هم تو به حسب عادت پشت سر هم کلمات گفته بشه. الحذر از عبادت عادتی. اون نمازی که گفتن معراجه، نمازی است که هر دفعه آدم یه جای دیگه است، چون معراج که آدم یه درجا نمیزنه، هر دفعه یه مرتبه ارتقا پیدا میکنه. معراج معنی نردبان، یه پله میره بالاتر. یه وقت هست که بسم الله میگیم یادم میکنیم ولی بعد تموم میشه دیگه، یه برقی میزنه بعد دوباره فراموش میکنه. خیلی اوقات هست آدم تنبه پیدا میکنه، میره مثلا فرض کنید بر سر یه مزاری تشییع یک درگذشته عزیزی، بعد اونجا تو اون فضا متنبه میشه که عجب عاقبت کار اینه، یه چند دقیقه این ساعتی بعد دو مرتبه میان اونجا یه غذایی میخورن و بر میگردن، به کلی باز فراموش میکنن که واقعه چی بوده. اینم یه نوعه که اونم خوب نیست. یه وقت هست که نه، آدم یاد میکنه و این یاد در دلش میمونه و مثل یک نقاشی در موزه خیال انسان دائما در نمایشه. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. بسم الله حافظ باهاش همراه بوده، دائما باهاش بوده. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. یعنی ما همطور رایحه بوی عشق تو رو استشمام میکنیم و میریم جلو. بو عصا آمد برای هر ضریر، بو هدایت میکنه انسان رو. من به بوی خوش آن سر به خرامان بروم. سعدی میگه رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری. فکرم به منتهای جمالت نمیرسد، که از هر چه در خیال من آید نکوتری.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.